أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. چند نکته در اون آیه سوره مبارکه مائده، یعنی آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه مونده است، با این است که سبک کلام خدا با کلام غیر خدا فرق میکند. کلام خدا و همچنین وحیی که مأخوذ از کلام خداست مثل حدیث با کلام عادی فرق میکند. خداوند کلام خود را به قول فصل معرفی کرد، همود انه لقول فصل و ما هو بالحصل. این سخن فصل الخطاب است، جد محض است، شوخی در او نیست، حق است، مجاز در او نیست، کامل است، نقص در او نیست، بطلان هم صدور راه ندارد. انه لقول فصل و ما هو بالحصل. چه اینکه فرمود لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. کلام افراد عادی حق محض نیست، هدایت صرف نیست، فصل الخطاب نیست، زیرا اولا افراد عادی بسیاری از امور را نمی دانند. چون جاهل به امورن در داوری ها و در احکام های غیر داوری که مربوط به اصل معرفت جهان و امثال آن است، جهل در علم اونها آمیخته است. جهلشون مخلوط به علم است، علمشون علم محض نیست. این یک. و در مواردی هم که عالمند، غبار شهوت و غضب جلوی چشم علمی اونها را میگیرد، در تشخیص مصیب و مصاب نیستند این دو. چون خیلی از موارد است که انسان مورد علاقه او که فرا می رسد در تشخیص حق اشتباه می کند، یعنی اون علاقه‌ای که به مطلب دارد نمی گذارد حق را اون طوری که هست بفهمد. حب و شیء یعمی و یسم و همچنین بغض و شیء یعمی و یسم. گاهی بعضی چیزهاست که مبغوض آدم است، انسان در داوری نسبت به او خیلی مصیب نیست. این دو. پس جهل از یک سمت و شهوت و غضب که جلوی دید علمی را میگیرد از سمت دیگر، نمیگذارد سخن افراد عادی فصل الخطاب باشد. ذات اقدس اله و وحی الهی هم به جمیع امور عالم است و هم مبرای از شهوت و منزه از غضب است. جلوی دید حق تعالی را چیزی نمیگیرد، هم ذاتاً عالم است و هم مسئول از آسیب شهوت، غضب و مانند آن است. لذا سخن او میتواند فصل الخطاب باشد. مطلب سوم آن است که بعضی از مواقع انسان حق را میفهمد و منزه از شهوت و غضب هم هست، لکن سهل‌انگاری میکند. مثلا کثیر را به حساب جمیع میآورد. چنگی شما میبینید در تعبیرات بعضی از بزرگان فقهی هم اونجا که شهرت است دایه ادعای اجماع میکنن، بعد دیگری میگوید که این اجماع نیست، برای اینکه فرون گروه مخالفن یا چند نفر مخالفن. این شخص یا مسامحه کرده در فحص یا مسامحه کرده در تعبیر، که کثیر را در حکم جمیع میدانن، مشهور را در حکم اجماع میدانن و مانند آن، نادر را ملحق به معدوم می دانند، خیر و شر نسبی را خیر و شر نفسی می پندارند. یعنی اگر چیزی برای او یا
یا بعضی از بستگان او بد بود یا برای قوم و قبیله او بد بود یا در فضایی که او زندگی می کند بد بود، می گوید این بد است، نمی گوید نسبت به ما بد است. ممکن است نسبت به عده دیگر خوب باشد. حسن و قبح، خیر و شر و مانند آن که امر نسبی است او مطلق می پندارد. خب پس این جهات عدیده مایه سهلنگاری سخنهای افراد عادی است. پس از سه جهت سخنان افراد عادی آسیب پذیر است: یکی از در علم و جهل، یکی از در دخالت شهوت و غضب، محبت و حب و بغض به مانند آن، و قسمت سوم سهلنگار بودن انسان در تعبیرات، مبالغه گویی، اغراق آمیزی مانند آن است. طبق این جهات یاد شده و همچنین مانند آن که الان اشاره نشد، قول افراد عادی فصل الخطاب نیست، لکن سخن الهی فصل الخطاب است. انه لقول فصل و ما هو بالهزل. برای اینکه از این سه جهت و مانند آن مصون است و محفوظ. مطلب دیگران است که قرآن کریم کلام معصوم را هم مثل خود قرآن وحی می داند، یعنی اگر چنانچه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن دینی دارد ولو به عنوان قرآن نباشد، خداوند او را وحی می داند. در همین آغاز سوره مبارکه نجمی که فرمود و نجم اذا هوا ما ضل صاحبکم و ما روا و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، همه مصادیق این وحی قرآن کریم نیست، چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه از معراج مراجعت فرمودند، جریان معراج را و اون چه در معراج مشاهده کردند برای مردم مکه بازگو کردند. مردم مکه نپذیرفتند جریان معراج را الا گروه کمی. خداوند فرمود اون چرا که پیغمبر در باره معراج میگوید این وحی است، ما ینطق عن الهوى. آیات قرآن، آیات اوائل سوره مبارک نجم خیلی صریح در باره معراج نیست، لذا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تفسیر تبیانشون میفرمایند معراج پیغمبر از مسجد الحرام تا مسجد اقصی با قرآن ثابت میشود و از مسجد اقصی تا آسمون ها که بخش معراج است اون با روایت ثابت می شود، چون در قرآن از این مطلب سخنی به میان نیامده. گرچه عده‌ای خواستند به کمک روایات از همون آیات اولیه سوره نجم مسئله معراج را استنباط کنند، چون که بعید نیست، ولی غرض آن است که این بزرگوار می فرماید معراج را قرآن نگفت، روایات گفت. اسرارا که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، این مقدار را که سیر زمینی است تا مسجد اقصا، این رو قرآن بیان کرد. خب معلوم می شود اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره مسائل دینی می گوید اون هم به تعبیر خداوند وحی است، این هو الا وحی یوها، و این قول هم می شود فصل الخطاب. اما افراد عادی سخن اونها فصل الخطاب نیست. این یک نکته اساسی است در اصل تفسیر قرآن که مربوط به قرآن شناسی است. در همه بخشایی که خدا سخن میگوید این اصول مطرح است و حاکم. همین اصل را در آیه من یرتد منکم عن دینه باید تطبیق کرد. خداوند فرمود اگر از شما کسانی ارتداد پیدا کردن معاذ الله، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. این اوصاف را برای اونها ذکر کردن. اولین وصفی که خداوند ذکر کرد این است که فرمود یحبهم و یحبونه، یعنی خدا دوست اونهاست، اونم دوست خدایند. محور محبت خدا در قرآن مشخص شد که خداوند چه گروهی را دوست دارد چه گروهی را دوست ندارد. اونجا که جزء اوصاف سلبی خداست مشخص کرد و اونجا که جزء اوصاف ثبوتی تعالی است اون را مبین کرد. در قسمت‌های اوصاف سلبی این مضمون در قرآن هست: ان الله لا يحب الكافرين لا يحب المستكبرين لا يحب المعتدين لا يحب الخائنين لا يحب المسرفين و مانند. اینها محبوب نیست. اون اوصاف ثبوتی هم مشخص شد که ان الله يحب التوابين و يحب المتطهرين يحب المتقين يحب المحسنين امثال ذلك مشخص است. پس کسانی که محبوب خدا نیستند در قرآن معین است، کسانی که محبوب خدا هستند بازم در قرآن کریم معین است. این که در آیه محل بحث خداوند به قول اطلاق مطلق فرمود یحبهم و یحبونه، خداوند اینها را دوست دارد، یعنی اینها از همه رذایلی که مانع محبت خداست مسونند، اینها به همه فضائلی که موجب محبت خداست موصوفند، چنین گروهی‌اند، یعنی جزء متطهرینند، جزء متقینند، جزء محسنینند و امثال ذلک. و در بحث‌های جنگ هم این چنین نیست که فقط جبهه بروند جنگجو باشند، برای اینکه اینها محبوب خدا هستند. خداوند در این حال که مجاهد را دوست دارد مشخص کرده است که چه قسم مجاهدی محبوب خداست. فقط ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اولا متحدانه می جنگند و ثانیا مثل بنیان سربی هستند. یه بعد انسان خانه می سازد، ملات اون خانه سیمان است یا با بتون خانه می سازد. یه وقت نه، یه خانه سربی می سازد که همه مساله سرب است. فرمود اینا خانه می سازن که همه مساله سرب است، نه تنها ملاتش یا تعمیرش سرب است. اگر اینها محبوبن برای آن است که در جریان جهاد مثل بنیاد مرسوسن، لذا این که فرمود جاهدونه یعنی این جهاد با اون بنیان مرسوس بودن آمیخته است تا محبوب خدا باشه. فرمود یحبهم و یحبونه، چون در آغاز سوره مبارک صف فرمود ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرسوس. پس یحبهم این است. اما درباره و یحبونه که اینها هم محب خدا هستند و خدا محبوب اونهاست، چون انسان دارای دو قلب نیست و در یک قلب هم جا برای دو محبت و محبوب نمی گنجد، بنابراین اینها فقط خدا را طلب می کنند و قلبشون هم به حب خدا متیم است، قلبشون لبریز از محبت خداست. چون اگر لبریز و پر از محبت خدا نباشد، اون مقدار خلع را محبت غیر خدا پر می کند. قهران قلبشون متیم به حب خدا نیست، قلبشون مملو از حب خدا نیست. و خداوند فرمود به این که فسوفه یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینا محب خدا هستند. چون در آغاز سوره مبارک احزاب فرمود ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، هیچ انسانی دارای دوتا قلب نیست، و از طرفی قلب اگر جا برای یک محبوب شد جا برای محبوب دیگر نیست، زیرا اون محبت‌های التقاطی و اختلاطی که سر از شرک در محبت در می‌آورد با محبت خدا سازگار نیست. و خداوند فرمود اینها محبان خدایند، معلوم می‌شود قلبشون پر از محبت خدا. اشد حبا لله ذیل اون آیه است که فرمود مشرکین اندادی و امثال اله را معاذ الله به عنوان معبود اتخاذ کردن که خیلی به اونها مهر می‌بردن، دوست بت‌های خودشون هستند. اما باید بدانن که علاقه مؤمنین به خدا شدیدتر از علاقه مشرکین به بت‌های اونهاست، برای اینکه اونها به اندازه معرفت خیالی و وهمیشون محبت دارن، ولی مؤمنین به اندازه معرفت قلبی و عقلیشون محبت دارن. فرمود محبت مؤمنین نسبت به خدا شدیدتر از محبت کافران است نسبت به بت‌های خودشون. به هر تقدیر خداوند یه عده‌ای را به عنوان محب خود می ستاید که اینها محب خدایند. اگر محب خدا بودن دیگر در قلب اینها چیزی جز محبت خدا جا ندارد. و آیه سوره مبارکه توبه از یک سمت و پایان سوره مبارکه مجادله از سمت دیگر نشون می‌دهد که مؤمنی که محبت خدا در قلب او پیدا شد، محبت غیر را به قلب خود جا نمی‌دهد، برو پدر باشد یا فرزند باشد. خب بنابراین اوصافی را که ذات اقدس اله ذکر می‌کند این است، و در اون نکته اول بیان شد که سخنی فصل الخطاب است و قول فصل است که از هر سه جهت منزه باشد، و خداوند از هر سه جهت منزه است، از این جهت کلام او قول فصل است. این که فرمود یحبهم و یحبونه بالقول المطلق ذکر کرد، معلوم می شود که کثیر را به حساب جمعی نیاورد، مشهور را به حساب مجمع علیه نیاورد، نسبی را به حساب نفسی نیاورد. این که می گوین اطلاق کلام حکیم حجت است، برای همین جهات است. گاهی البته مسامحه می شود در مصادق و تطبیقش، وگرنه اطلاق سخن حکیم حجت است برای اینکه او منطقه علمش وسیع است و جلوی دید علمی او را هم غبار شهوت و غضب نمی گیرد و او هم مسئول از مبالغه و اغراق است. هرگز کثیر را به حساب جمعی نمی آورد، نادر را در حد معدوم نمی داند، نسبی را نفسی نمی پندارد و مانند آن. این از لطائف تفسیر المیزان است. شما 30-40 تفسیر هم که بالاخره دم دستتون است ملاحظه می کنید، می بینید این معارف توش نیست. منتهایشون فراغتی نکردن که فهرست موضوعی برای این کتاب قیم ذکر بکنن. اگر بسیاری از مسائل علوم قرآنی است که ایشون در لابلای همین تفاسیر قرآن کریم ذکر میکنن، یعنی بیان مفاهیم قرآن ذکر میکنن، وگرنه این قرآن شناسی است، جزء علوم القرآن است که سبک قرآن چگونه است، قرآن چجوری حرف میزند با مردم، سر حجیت اطلاق قرآن چیست، اینها جزء علوم قرآن است، نه جزء مفاهیم و معانی قرآن. خب از اینجا معلوم می شود که این قومی را که خدا وعده داد می آورد دارای همچه برجستگی است. این فصل اول از بحث. فصل دوم آن است که این هم باز رو قرآن شناسی است. این رو ایشون زیاد تکرار می کردن تو جلساتشون. خدا انشاءالله ایشون رو با صاحب قرآن محشور کنه. تو همین بحث به عنوان بحث مختلط قرآنی، تو این بعد از این بحث روایی بحث مختلط قرآنی دارن در ذیل همین فسوفیت الله. می فرمودن که وقتی حکیم علی الاطلاق ذات اقدس اله این یه امری را زیاد پیگیری کند، معلوم شه خطری هست در پیش. یه چیزی رو پشت سر هم بگوید، معلوم شد احساس خطر کرده. این یک. باز اگر یه شخصیت یا یه بیت عظیمی را مخاطب قرار بدهد و یه کارهای کوچکی که شایسته این بیت عظیم نیست اون را به رخ بکشد، معلوم شه خبری هست. این دو فرمان به این که اگر یک شخصیت شناخته شده علمی یه مبدع حکمت به او بالخصوص خطاب بکند، او را بالخصوص خطاب بکند، بگوید مبادی همچه کاری را بکنی، برام شیخ خبری هست و یه خطری هست. یه نکتهی باید باشد. حالا اون نکته یا برای این است که یه وقتی یه روزی فرا میرسد که پای همین شخص میلغزه، یا نه دیگران توهمای دارن و برای توهم زدائی او این حرفها را میزند. بالاخره یه نکتهی باید باشد در جریان این که اگر به یک بیت رفیع یک امر خاصی را ذات اقدس اله متوجه کرد، معلوم می شود آینده خطرناک در پیش است. این جریان سوره احزاب را که ذات اقدس اله پشت سر هم همسران پیغمبر را مخاطب قرار می دهد، یا نساء النبی شما با دیگران فرق دارید، مواظب باشید، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، یا اینکه تو خونه هاتون بشینید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. خب این حرف را به همسر پیغمبر چرا میگه؟ این باید خطاب عمومی باشه که زنها شما لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نه اینکه به یک گروه خاص اونم زنان پیغمبر دستور خاص صادر بشه که لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، تو خوناتون بشینید و قرن فی بیوتکن، باید به همه زنها بگن. این معلوم میشه خطری هست. این خطر همون جریان جنگ جمل بود که پیش آمد. در سوره مبارکه احزاب این آیات هست که پشت سر هم دستور خصوصی میدن: یا نساء النبی لستن کعهد من نساء تقیتن فلا تخزن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، بعد هم به قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. اینا خب آثار دیگری داد: یا نساء النبی، یا نساء النبی، حسابتون با زنها دیگه فرق میکند، شما اگر خدا نکرده پاتون بلغزد دو تا گناه هست، حیثیت پیغمبرم از بین بردید. این پشت سر هم به خانواده پیغمبر دستور دادن و همشه خطری، چه اینکه در جریان محبت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام قرآن خیلی تأکید کرده، همشه خبری است. اونقدر محبت اهل بیت را تأکید کرده به محترم شمرده که او را در حد اجر رسالت پیغمبر قرار داد: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. بعد هم در ذیل همین آیه، نه در آیه بعد، فوند به من یقترف حسنتا نزل له فیها حسنا، معلوم شد که از بهترین مصادیق حسنه هم ولایت اهل بیت علیهم السلام است. یه امر را انسان اینقدر به او بها بدهد و تأکید کند، معلوم شد خبری است. خب و اون خبر همین بود که بعد از او جریان سقیفه ساعده پیش آمد و مانند آن. پس سبک حرف زدن قرآن که گاهی یک امر را مکرر در مکرر ذکر میکنه، گاهی یک خانواده مخصوصی که مکرم و شریفن و اهل بیت رفیعن اونها را مخاطب قرار میدهد، برمیشه خبری است. اینجا هم مسئله تولی غیر مؤمنین را قرآن زیاد تکرار کرد، مخصوصا در سوره مبارکه مائده: با غیر مؤمنین ولایت بنا نداشته باشید، اونها را اولیا عقص نکنید، متولی اونها نباشید، اونها را والی خود ندانید، اونها را ولی خود ندانید، اونها را محب و محبوب خود ندانید، ناصر و منصور خود ندانید. مکرر گفت و اگر این چنین باشد، من یتولهم منکم فانه منهم، این معلوم شه خبری است و خبرش همون گزارش هایی بود که بعدها پیدا شدد که عده زیادی به سمت بیگان ها گرایش پیدا کردند. این سرجون میگفتن از مستشاران رومی بود که در دربار اموی حضور داشت، حتی در جریان کربلای زید شاه سلام الله علیه نقشه رو اونا میکشیدن. اونا جرأت نداشتن در عراق حضور پیدا کنن، در حجاز حضور داشته باشن، در شام فقط بودن. اینکه پشت سر هم میفرمود حرفای یهودی ها را، حرفای مسیحا را گوش ندید، برای همین در همین بخشای سوره مبارکه مائده قبل از آیه انا ولیکم الله و همچنین آیه بعد از انا ولیکم الله پشت سر هم دارد که شما متولی اونها نباشید و اگر متولی اونها بودید در حکم اونهایید و از کار بر کنار خواهید شد و خداوند یه عده‌ای رو می آورد که محب و محبوب او باشد. بعد از آیه الا ولیکم الله اون جهاد اثباتی رو ذکر کرد، فرمود حالا که ولی شما خدا و پیامبر و مؤمنین این چنینن مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، اگه کسی متولی این گونه از اولیا باشد پیروز است. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این بحث قرآنی البته دامنه دارد، ممکنه مقداری از این بحث در نوبت آینده مطرح بشه بخواست خود. خب این دو فصل مربوط به قرآن شناسی بود که چرا قرآن بعضی از امور را خیلی تکرار میکند و مهم میداند، معلوم میشه خبری است. و اون خبر همین بود که بر اسلام و مسلمین آمد چیزی که نباید بیاید و در اون در اثر گرایش عده‌ای از همین افراد به ظاهر مسلمان به افراد غیر مسلمان. حالا میرسیم به آیه انما ولیکم الله. شما تفسیر فخرازی رو حتما مراجعه فرمایید، چون زمخشری در اینجا چیزی ندارد، فقط همین رو نقل میکند به عنوان قیل که این آیه درباره علی بن ابی طالب سلام الله علیه نازل شد. فخر رازی است که میدوندار متکلمین است و سخنگوی رسمی اهل سنت است در این آیه. ایشون اولا وارد این آیه انما ولیکم الله که شدن، میگن به این که این آیه دو تا احتمال برش است و قهرن دو تا قول که آیا منظور از الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون شخص معین است یا عموم مؤمنین است؟ بعضی که بود انما ولیکم الله و رسوله، الله که لا شریک له، رسول خدا هم که مشخص است، همون فقط ولی شما خداست و پیامبر و کسانی که مؤمنن و اهل نمازن و در حال روحو زکات میدن. آیا منظور شخص معین است یا عام عموم مؤمنین؟ اگر شخص معین است، اون شخص ابوبکر است یا علی؟ قهرن بحث در دو مقام خواهد بود، یکی اینکه این مربوط به عموم مؤمن است، یکی اینکه مربوط به شخص معین است. اگر شخص معین است، اون شخص معین علی است یا ابوبکر؟ ایشون در هر دو فصل این چنین نظر میده. در فصل اول اصرار دارد که این مخصوص به شخص معین نیست، مال عموم مؤمنین. در فصل دوم بحث میکنند اگر مربوط به شخص معین است، اون شخص معین حتما ابوبکر است و علی نی. اما حالا چطور در فصل اول این مخصوص به شخص معین نیست، مربوط به عموم مؤمن است؟ برای اینکه میگوید آیات قبل از این آیه انما ولیکم الله این بود که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اون اول ولایتی که در اون آیه بود ناظر به محبت و نصرت و همچنین ولایتی که در بعد از آیه انما ولیکم الله است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، که این آیه 57 همین سوره بارک مائده است. اونجا هم باز مسئله ولایت معنی محبت و نصرت است. پس آیه 51 که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم، این ناظر به ولای و معنی محبت و نصرت است. و آیه بعد از انما ولیکم الله که دارد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، اینها را اولیاء قرار ندید، اینم ناظر به محبت و نصرت است. قهرن این آیه وسط هم که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، این هم معنای نصرت و محبت است، نه معنای سرپرستی، برای اینکه وحدت سیاق محفوظ بماند. این یک. ثانیاً ما این جمله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، هفت تا جمع در همین جمله به کار رفت. یکی الذین اول، دوم ضمیر جمع در آمنوا داد والذین آمنوا، سوم الذین یقیمونه، این الذین دوم، چهارم یقیمونه که فعل جمع است، پنجم یؤتون الزکات که اینم جمع است، ششم و هفتم و هم راکعون، ششم ضمیر جمع هم، هفتم هم کلمه راکعون. خب ما این هفت جمع را به چه دلیل بر شخص اطلاق کنیم؟ اگر چنون که شخص مراد بود، خب میفهمید انما ولیکم الله و رسوله و علیون دیگه، حالا هفت ضمیر جمع چرا بیارد؟ هفت تعبیر جمع اهم از فعل و ضمیر چرا بیارد؟ و چون ولا در قبل به ولا در بعد به معنای نصرت و محبت است، این انما ولیکم الله هم به معنای نصرت و محبت خواهد بود و اون والذین آمنو هم که هفت جمع است بر شخص منطبق نمی شود، اونگاه این ولای معنای نصرت است و ولای معنای محبت و نصرت عمومی است که همه مؤمنین با یکدیگر محبت دارند، چون خدا فرمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. این خلاصه بحث در بچه اول به فصل اول، که البته فصل اول همچنان باز است چون نقدی هم متوجه خواهد. فصل دوم آن است که این مربوط به شخص نیست. اگر مربوط به شخص باشد حتما اون شخص ابوبکر است. چرا مربوط به شخص اگر بود مربوط به ابوبکر است؟ برای اینکه به گمان ایشون آیه قبل که دارد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، این به گمان باطلی ایشون که قبلا ابطال شد خیال کرد این مربوط به ابوبکر است. چون اون شخص ابوبکر است، پس اینجا در این آیه انما ولیکم الله و رسوله که الذین آمنوا دارد، اینم یقینا ابوبکر خواهد. این خیال باطلی ایشون که اگر شخص باشد منظور اوست. بعد حالا میگوید به چندین وجه، حالا حتما اینا رو میبینید، میگوید به این که این نمیتواند درباره علی ابن ابی طالب سلام، با اینکه این دو تا قول رو نقل میکنند، هم از عبدالله ابن سلام نقل میکنند، هم از ابازر نقل میکنند که ابازر میگوید من خودم بودم، ابازری که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمود ما ازلت الخضرا ولا اقلت القبرا الا ذی لهجت استق من ابی ذر، هم زمخشری هم فخرازی و خیلی از اینها از ابی ذر رضوان الله نقل کردن که ابی ذر میگه من خودم بودم تو مسجد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور داشت، همه ما بودیم و علی ابن ابی طالب مشغول نماز بود، سائلی آمد و چیزی طلب کرد و کسی به او چیزی نداد و علی راکع بود و اشاره کرد به انگشتری بود و اون آمد و انگشتر از انگشت علی گرفت، بعد پیغمبر این صحنه را دید، عرض کرد خدایا همون طوری که موسی سلام الله علیه از تو خواست تو رب اشرح لی صدری واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به عذری، همین جمله ها رو گفت، این جمله هنوز تمام نشد، آیه نورانی انما ولیکم الله نازل شد، این رو ابی ذر نقل میکنه، ابی ذری که از او صادق تر در بین امت کسی نیست، همین حرف رو فخرازی از ابی ذر هم نقل میکنه، اما معذالک اون تعصب کور نمیگذارد اون درست مسئله بفهمد. حالا خدشه هایی که او میکند دیگهش اینه که هر جا قرآن میگوید زکات زکات واجب است، علی که وضع مالش خوب نبود که زکات واجب بدهکار باشد، این یکی از شبهه، در حالی که در بسیاری از آیات قرآن کریم زکات همون زکات استحبابی است نه زکات واجب، شما وقتی جستجو میکنید میبینید در بسیاری از سور کلمه زکات آمده و بسیاری از این آیات یا سوری که در اون زکات هست مکی است نه مدنی، و زکات فقهی مصطلح که در نه چیز واجب است در مدینه آمده، زکات واجب که در مکه نبود، همه اینا زکات های مستحبی است، اون زکات واجب فقهی مصطلح در خصوص مدینه است، ولی ایشون بر اساس اون تعصب میگه زکات مثل و آتو زکات واجب است و علی که وضع مالیش خوب نبود تا زکات بده، بعد میگوید به این که چون وضع مالیش خوب نبود و فقیر بود و محتاج بود همین که سه قرص نان داد اون همه آیات سوره هل اتی نازل شد، این خیال کرد هر فقیری اگر سه قرص نان بدهد آیه سوره هل اتی نازل میشود، خیال کرد رو فقر بود، او وقتی نمیداند که گوینده میگوید انما نطعمکم لوجه الله بعد آیات این چنین نازل میشود، خیال کرد که خب خیلی ها بودن اصحاب صفه، خیلی ها بودن که فقیر بودن و یسرون علی انفسهم بروکان بهم خصاص، قرآن به عنوان اصل جامعه از اینا حمایت کرد، اینا رو مد کرد، هر فقیری که نون بدهد که انما نطعمکم لوجه الله درباره او نازل نمیشود، که او خیال کرد سر این که آیات سوره هل اتی نازل شد این بود که اینا چون فقیر بودن سه قرص نون دادن اینجور شد، اون عظمت روحی انما نطعمکم لوجه الله را که نمیبینن وقت این گونه از مسائل رو باز میکنه، میگن زکات زکات واجب است، علی که از مالش خوب نبود تا زکات واجب بدهد پس این یقینا مال علی نیست، این یک، بعد اگر هم علی زکات واجب بدهکار بود خب چرا قبل از نماز نمیداد، تأخیر زکات که قوند اکثر فقها جایز نیست، حرام است، اینه که نمیشه به علی ابن ابی طالب اسناد داد که، پس معلوم میشود یقینا این کار علی نبود، چرا؟ حالا او قائل به اسمت اینان به معنا که ما قائلی نیستن، ولی میگن معصیت را که نمیشه به اینا اسناد داد، اگر این زکات بود و علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه مشمول این آیه است، یعنی علی ابن ابی طالب تا کنون زکاتش نداد تو نماز زکات میداد، در حالی که تأخیر زکات حرام است، خب حالا درباره ابوبکر چطور؟ اگر هست اون اشکال مشترکه دیگه، این رو میگه قبول کرده که درباره ابوبکر این اشکال نیست ولی درباره علی اشکال است، از طرفی میگوید به این که این فعل کثیر است نماز باطل میکنه، خب انسان اشاره بکند اون سائل بیاد انگشتر رو از دست آدم بگیرد این فعل کثیر است و نماز باطل میکنه، اینا رو به عنوان ادله قرار میدهد که این مال علی ابن ابی طالب نیست، خب بعد در بخش دوم سخنان عده‌ای را که قائلن به اینکه این آیه مربوط به شخص معین هست، حالا بر هر شخص معین نه، مؤمنینی که خداوند ما را دعوت کرده است به اینکه متولی ولای اونها باشیم اینا نمازشون رو باطل میکنن، آیا این کار نماز رو باطل میکنه؟ حالا یه درباره هست امی سلام الله علیه، یا درباره ابی بکر، یا درباره مؤمنین دیگر، اینه که خدا میستاید بفهم این کار رو بکنید، چون تشویق میکنن، این کار تشویقی است. خب حالا این کار نماز باطل میکنه؟ به چیزی که نماز باطل میکنه قرآن او صحه گذاشته. این اشکال مشترک الورود است. در فصل دوم بحث میگوید عده گفتن که کار قلیل در نماز جایز است، به همین دلیل فعل کثیر اگر نباشد جایز است، برای اینکه قرآن فرمود یعطون از زکات بهم راکعون. خب اگر جایز است در فصل اول چرا این رو شما از ادله قرار دادید که این کار علی نیست؟ خب به هر تقدیر این یتشبث بکل حشیش، همه این عناوین رو چون در فصل قبل مفصل ثابت شد که اون فسوف یعت الله به قومن مربوط به این نیست که ابی بکر مشمول آیه باشد، یا مربوط به این نیست که این قومی را که خدا می آورد با مرتدین به جنگن، چون اون اصلشون خلع سلاح شد، این آیه نما ولیکم الله جای بحث برای شیعه باز است. سلام و تعالیم فرمید. الحمد لله رب العالمین.